گلبانگ محمدی از آن ظهر به افق کابل از رادیو دری، مؤذن استاد محمد جواد پناهی.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي أشهد أن علي حجة الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على خير حي على خير العمل الله
صل على محمد و آل محمد و اسمع دعایی داده و تو بک و اسمع ندایی اذا نادی تو و اقبل علی اذا ناجی تو فقد هربت إليك ووقفت بين يديك مستكينا لك متضرعا إليك راجيا لما لديك ثوابي وتعلم ما في نفسي وتخبر حاجتي وتعرف ذميري ولا يخفى عليك أمر منقلبي ومثواي وما أريد أن أبدأ به من منطقي وأتفقه به من طلبتي وأرجو لعاقبتي وقد جرت مقاديرك علي يا سيدي فيما يكون مني إلى آخر عمري من سريرتي وعلانيتي وبيدك لا بيد غيرك زيادتي ونقصي ونفي وذري إلهي إن حرمتني فمن ذا الذي يرزقني وإن أخذلتني فمن ذا الذي ينصرني إلهي أعوذ بك من غضبك وحلول سخطك إلهي إن كنت غير مستاهل لرحمتك فأنت أهل أن تجود علي بفضل سعتك.
چشمه ها در زمزمه، رودها در شستشو، موج ها در همهمه، جوی ها در جستجو، باغ در حال قیام، کوه در حال رکوع، آفتاب و ماهتاب در غروب و در طلوع، سنگ پیشانی به خاک، ابر سر بر آسمان، مثل گنبد خم شده قامت رنگین کمان، ابر در حال سفر، آسمان غرق سکوت، بر سر گلدسته ها بال مرغان در قنوت، کاسه شبنم بده است لاله می گیرد وضو، بیت ها گرم نماز، باد ها در های و هو، سرف سرخم می کند، غنچه لب وا می کند، در میان شاخه ها باد غوغا می کند، شاخه ها گل می کنند لحظه سبز دعا، دست ها پل میزنند بین دلها و خدا.
مهر خوبان دل و دین از همه بی پروا برد، رخ شطرنج نبرد آنچه رخ زیبا برد، من خسیبی سر و پایم که به سیل افتادم، او که می رفت من آهم به دل دریا، سر چشمه خورشید نخود بردم را ذره بودم و مهر تو مرا بالا برد
قرار بندگی رو میشنوین از رادیو دری همراه میشیم با حجت الاسلام محمد پویا
حضرت امیر میفرماد الهی وقد افنیت عمری فی شرت السهو عنک و ابلیت شبابی فی سکرت التباعد منک یعنی خدایا من عمرم رو فانی کردم در اون شره یعنی هرس غفلت و سهو نسبت به تو تمام عمرم در غفلت گذشت و ابلیت شبابی فی سکرت التباعد منک و خدایا جوانیم رو که بهترین موقعیت عمرم بود رو در مستی دوری از تو اونم از بین بردم اصلا جوانی برای خودم باقی نمیشه هم جوانیم رفت هم عمرم سپری شد همش هم در غفلت و دوری از تو بود
الهی کیف انقلب من عندك بالخیبت محروما
البته این دیگه واقعا زبان حال امثال ماست حضرت امیر علیه السلام و اهل بیت اگر میگن از باب تواضع در یاد دادن به امثال ما این امثال ما هستن تمام عمرشون در غفلت سپری شده همش در مستی و خلاصه دوری از خدا و چه میدونم هر روز گرفتار یه چیزی یه وقتی مستی مال و یه وقتی مستی زیبایی و چه میدونم مقام و شهرت و پست و این حرفا دیگه همش گرفتاریم به این چیزا و اینا عمر ما رو سرمایه ابدی ما رو از دست داد گرفت از دستمون ما یه عمری داریم که این عمر برای یک ابدیت ما میخواد در واقع ازش استفاده بشود و این عمر داره سپری میشه توی یک مسائل پیش رو افتاده کم ارزشی که هیچ کدومش برای ما ماندگار نخواهد بود و یه روزی حسرت میخوریم حضرت داره میفهمد خدایا خیلی خوب حالا این وضعیت فعلی ما شده الهی فلم استیقظ ایام اغتراری بک خدایا من که بیدار نشدم در اون روزگار اغترار یعنی فریب خوردگی نسبت به تو به هر حال یعنی فریب نفسم خوردم فریب دنیا و شیطان خوردم و بیدار نشدم در اون ایام و رکونی الی سبیل سخطک و من تکیه کرده بودم و محکم وایستاده بودم در اون مسیری که منجر به خشم تو میشه نه بیدار شدیم نه دست برداشتیم خیلی هم جدی وایستادیم تو اون مسیر اشتباه و غلط خب و اون گذشته ماست اون ایام خواب بودن ماست خب حالا چه بکنیم الهی و انا عبدک و ابن عبدک خدایا من بنده تو هم فرزند بنده تو هستم پدرم هم بنده تو بوده ما کسی نیستیم قائم بین یدک خدایا در پیشگاه تو ایستادم عرض کردم مراد این نیست که یعنی رو دو تا پا ایستادم ننشستم منظور که در آستان کرم و ربوبی تو من ایستادم جایگاه جایگاه کسی است که گویا ایستاده متوسلون به کرمک الیک خدایا من متوسل شدم یه چیزی رو بردم درگاهت که نتونی ردش بکنی اون چیه؟ کرم خودت درگاه خودت کرم خودت رو بردم و تو این آستان دارم عرضه میکنم با کرمت با من مواجه شد به من نگاه نکن من چقدر بدم کرم و بزرگواری و بزرگمنشی خودت رو نگاه بکن با اون ودادم برس
قرار بندگی امروز شنیدین التماس دعا و خدا نگهدار
در خدمت شما سروران گرامی هستیم با برنامه انعکاس
انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم حضور یکایک شما شنونده های گرامی و ارجمند. امیدوار هستم که دارای صحت و سلامت باشید، اوقاتتان خوب و خوش باشه. با افتخار به اتفاق همکارانم خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه امروز انعکاس. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید ما را همراهی کنید. در این برنامه مثل هر روز نگاهی داریم به مهمترین تحولات روز افغانستان. امیدوار هستم که با ما همراه باشید. اما نخست عناوین مهم برنامه امروز. رایزنی های نماینده ویژه امریکا در امور صلح افغانستان با مقامات افغان در آستانه نشست استانبول ترکیه. و تلاش دولت افغانستان برای سرکوب گروه های شورشی و هراس افغان در این کشور. در آستانه برگزاری نشست استانبول ترکیه، زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا در امور صلح افغانستان با محمد اشرف خانی رئیس جمهور دیدار کرد. این دیدار در ارگ انجام شده. در خبرنامه ارگ ریاست جمهوری افغانستان آمده است که در این دیدار دو طرف در رابطه با پیشرفت‌های روند صلح و آمادگی‌ها برای نشست استانبول بحث و گفتگو کردند. خلیلزاد با عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان هم دیدار کردند. نشست استانبول موضوع اصلی گفتگوی عبدالله و خلیلزاد بوده است. نشست استانبول قرار است تا چند روز آینده در مورد صلح افغانستان برگزار شود. در این نشست قرار است در مورد آینده سیاسی و انتقال قدرت در افغانستان گفتگو انجام و تصمیم گرفته شود. همچنین امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری افغانستان پیشتر در گفتگو با یک رسانه اروپایی از طرح ریاست جمهوری افغانستان برای نشست ترکیه گفت و این طرح را یک طرح جامع و واحد برای رسیدن به صلح افغانستان دانست. وی آشکارا عنوان کرد که بر اساس طرح رئیس جمهوری ما خواستار برگزاری انتخابات زود هنگام هستیم. انتخاباتی که رئیس جمهور آقای اشرف خانی در آن نامزد نخواهد شد، اما حاضر نیست قدرت را از راهی به غیر از انتخابات منتقل کند. دعوت میکنم بخشی از صحبت های آقای صالح را در این زمینه بشنوید.
ما مطمئن هستیم که طرح جمهوری اسلامی افغانستان طرح واحدی در نشست ترکیه خواهد بود. یکی از دلایلی که طرح واحد خواهد بود به خاطر که رئیس جمهور واضح ساختند که انتخابات زود هنگام میخواهند و در انتخابات خود را نامزد نمیکنند. مهمترین نقطه طرح رئیس جمهور افغانستانی است که صلح باید معامله 25 نفر نباشد. صلح قابل هضم به تمام جامعه باشد. صلح اقتدار قومی، سمتی، زبانی، گروهی، فکری نباشد. اقتدار تمام ملت افغانستان در او تمثیل شود و صلح پایان ببخشد به تمام دلایلی که ما در جنگ بودیم. الا کسایی که تلاش دارند با ایجاد یک زمان بندی با استجالیت و سرسری یا به اصطلاح افغانستان با گل و کلخ پل بسازن و امکان نداره. به او خاطر صلح جناب رئیس جمهور از دید فکری عمیق‌ترین طرح است که ما تا حال دیدیم. هر چیز با یک فکر آغاز میشه. بزرگترین تحولات با جرقه فکری آغاز میشه و طرح رئیس جمهور افغانستان او جرقه فکری را در میان تمام حلقات که بالای صلح کار میکنن ایجاد کرده و یکی از دلایل که دلپذیر میشه این طرح که اونا به خود در این میان بجز از نقش یک صلح ساز پس از صلح به خود نقش تدارک نه. زمان تمام دنیا یک ائتلاف به خاطر جنگ در دو هفته جور کردن و جنگ آغاز شد در افغانستان. چرا امو ائتلاف به خاطر ساختن صلح ایجاد نمیشه؟ ما ضمانت جهانی میخواهیم. چون جهان مقروز افغانستان است، ما خیرات خور نیستیم. این باید بسیار واضح باشه و ما ضمانت منطقوی میخواهیم که معامله که صورت میگیره به معنای از کلکین داخل شدن یک گروه برای تسخیر، کودتا، کشتار و دسیسه باید نباشه. به او خاطر این نکات مهم ایصال هست. مخالف مخالفت با طرح صلح مخالفت با وجدان ملی افغانستان است، مخالفت با طرح صلح مخالفت با خواسته قرآن است.
معاون اول ریاست جمهوری افغانستان همچنین تاکید کرد طالبان به جز جنگ و خشونت طرحی ندارند و اگر دارند ارائه کنند تا مورد بررسی قرار بگیرند.
ما خب بالای طالب صدا کردیم که تو غیر از جنگ و تاکید بر تسلط طرح نداری. اونا که طرح ندارن و طالب توان نوشتن طرح نداره. شما وقتی که طالب منفی خشونت کنین با یک گروه غوغایی بی طرح و بی برنامه تبدیل میشه که شما در مسکو نمونه شدیدین. بجز از نثار کردن دشنام و توهین به اعضای مذاکره کننده حرفی در مسکو نداشت. وقتی که ما طرح طالب دیدیم باز بالاش قضاوت میکنیم، ولی تا اکنون هر آن چیزی که ما از زبان طالب میشنویم خشونت، جنگ، کشتار است و طالب باید سر به گریبان بزنه و پیش وجدان خود خجل باشه که کی رو میکشن. ما معقول ترین طرح دادیم که نه رئیس جمهور پادشاه و نه ما ولیعهد هستم، نه ما حزب داریم، نه دکتاتوریستیم. جمهوریت از آن ملت افغانستان است. ما به ملت افغانستان میگذاریم که زعیم بعدی خود را انتخاب کنن و ما دوره خود را نمیخواهیم تکمیل کنیم و این قربانی را بس انتخاب. این پافشاری یک قرن مبارزه ملت افغانستان است که زیامت را نه کودتا، نه سازمان های استخباراتی، نه قتل، نه کور کردن ها، نه حذف کردن ها، بلکه بله و نه خیر ملت تعیین کنه. و آقای اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان امروز سخنگوی وجدان ملی است. ما انتخابات میخواییم. ما نگفتیم که خود ما باشه. ما حرف ما ایست که دنیا بیاید نظارت شده ترین انتخابات تاریخ بشر را برگزار کنند. ولی ما نباید حق دهقان، حق معلم، حق دکاندار و حق توده را سلب کنیم. ما کل مبارزه ما به می خاطر بوده و من مبارزه به می خاطر بوده و ما طرفدار صلح هستیم. صلحی که جامعه به ثبات برسه و هضمش کنه، نه این صلحی که 25 نفر سرنوشتش موقتا معلوم باشه و 35 میلیون انسان دیگه به طرف یک ابهام حرکت کنه. صلح رئیس جمهور پل از بی‌ثباتی به یک ثبات قابل پیشبینیه. طالب از آن ملت افغانستان نیست، بر ضد ملت افغانستان است. از ملت ترس داره، از وجدان ملی افغانا میترسه، توان روبرو شدن با جامعه را نداره. با او خاطر طالب ها از انتخابات ترس دارن. به همین خاطر هم است که یک گوشه دیگه طرح رئیس جمهوری است که ما باید یک میثاق ملی در ضمن معاهده صلح داشته باشیم که هر گروهی که در انتخابات میبازه باید در سیستم کثرت‌گرای افغانستان برش جا داده شود.
با برنامه انعکاس از رادیو در این خدمت شما عزیزان هستیم. بسیار تشکر میکنم از اینکه ما را همراهی میکنید. در خدمتتان هستیم. دفتر معاون اول رئیس جمهوری افغانستان اعلام کرده فردی به نام غلام ناصر، مشهور به الخراسانی، یکی از سردسته های اصلی طالبان و مسئول گروه داعش در شهر کابل از سوی قوای امنیتی بازداشت شده. این دفتر با انتشار اطلاعیه اعلام کرده که الخراسانی در ده ها حمله تروریستی و تخریبی در کابل نقش اصلی داشته که بر علاوه فعالیت تروریستی، قتل و آدم ربایی، اعمال غیر اخلاقی را نیز در کارنامه خود دارد. طبق اعلام این دفتر، الخراسانی در کنار دیگر فعالیت‌هایش یک نوجوان 14 ساله را از منطقه غرب کابل ربوده و پس از انتقال به طلا و برفق او را با انواع و اقسام شکنجه مورد آزار و اذیت قرار داده و پس از اعمال غیر اخلاقی او را به قتل رسانده. دفتر امرالله صالح همچنین گفته که الخراسانی پس از ارتکاب این اعمال مدتی پنهان شده بود و مخفیانه رفت آمد میکرد تا اینکه توسط قوای امنیت ملی از ناحیه 8 کابل بازداشت شد. وزارت دفاع ملی افغانستان در بیانیه اعلام کرده در عملیات مشترک قوای امنیتی و نظامی افغانستان 110 عضو طالبان در ولایت‌های قندهار، بدخشان، غزنی، هرات، هلمند، بغلان و اروزگان کشته شدند. بر اساس این بیانیه در عملیات اردوی افغانستان که با پشتیبانی نیروی هوایی انجام شد، 79 عضو دیگر گروه طالبان هم زخمی شدند. دوستان عزیز، در برنامه دیروز هم خبری را به سمع شما رساندیم مبنی بر این که بر اساس گزارش تحلیلی وبسایت لانگوار جورنال، شبکه القاعده در 18 ولایت افغانستان فعالیت دارد. در این گزارش آمده که جنگجویان این شبکه و گروه‌های وابسته به القاعده در ماه‌های پس از امضای توافقنامه صلح آمریکا با طالبان در ده‌ها حمله در ولایت‌های مختلف افغانستان دست داشتند. وزارت دفاع افغانستان هم تایید کرده که با وجود تعهد طالبان به قطع روابط با القاعده و شورشیان خارجی در توافقنامه صلح آمریکا و طالبان، این گروه هنوز هم با القاعده ارتباط دارد، هرچند طالبان این ارتباط را رد میکنند. خب، میخواییم در این زمینه گفتگو داشته باشیم. اشاره میشه که ارتباط ما برقرار شده با پیر محمد ملازهی، کارشناس و پژوهشگر سیاسی ایرانی. میخواییم که در این زمینه بیشتر با ایشان صحبت بکنیم که از کدام زوایا دارای اهمیت است. بله، ارتباط ما برقرار شده با آقای ملازهی. سلام بر شما استاد ملازهی، وقت شما بخیر.
منم خدمت شما و همچنین شنوندگان شما سلام عرض میکنم.
بله، تشکر از شما استاد ملازهی که وقت گذاشتید و در برنامه امروز انعکاس حضور پیدا کردید، به صورت تلفنی البته. خبری را داشتیم، شما هم شنیدید که وبسایت لانگوار جورنال به تازگی از فعالیت شبکه القاعده در 18 ولایت افغانستان خبر داده. مطلبی که طی سالهای اخیر در این زمینه چندان از فعالیتش چیزی گفته نمیشد، به نظر شما اصل قضیه از چه قرار می باشه؟
اطلاعات ضد و نقیضی وجود داره. بیشتر اطلاعاتی که در واقع در ارتباط با حضور مؤثر القاعده در افغانستان داده میشه، بسیاری از منابع روسی هست که در اون منتشر میکنه. اونا معتقدن که در واقع به یک نوعی امریکایی‌ها بعد از شکست داعش در سوریه و عراق، نیروهای قومی که به اصطلاح با داعش همکاری می‌کردن و قبلا عضو القاعده بودن، مثل نهضت اسلامی ترکستان شرقی که مربوط به هورا هست، مثل حزب تحریر یا حزب نهضت اسلامی ازبکستان، اینا معتقدن از دید روسا که اینا منتقل شدن به افغانستان یا فضا باز شده که بیان به افغانستان، و اینا چون قبلا عضو القاعده بودن، بنابراین القاعده تونسته مجددا خودشو در افغانستان بازسازی بکنه و ارتباطاتی که با طالبان هم القاعده داشته، در واقع خود سازمان القاعده داره به عنوان یک محوری قرار میگیره که به اصطلاح داعش و نیروهای داعش و نیروهای بومی داعش و نیروهای طالبان و اون بخشی از طالبان که کم و بیش خط شورای کویتا رو تایید نمی‌کنن و معتقدن که باید به اصطلاح به جنگ ادامه بدن، اونا رو دارن جمع جور میکنن و یک نوع اتحادی بین بخشی از طالبان و سازمان القاعده و داعش دو مرتبه داره به وجود میاد در افغانستان و بخصوص در شرق افغانستان در ننگرهار اینا، و داعشی ها حاضر شدن بعد از مرگ ابوبکر بغدادی آقای دکتر امین زواهری رو به عنوان رهبر بپذیرن. اگر این اطلاعات درست باشه و واقعیتش اینه که اطلاعات مثلا جای دیگه کسای دیگه اینو به این شکل مطرح نکردن، ولی اگر این اطلاعات درست باشه، در اون صورت میشه تصور کرد که یه جریان جدیدی از ترکیب از القاعده، داعش و طالبان برای شکل میگیره که خیلی هماهنگ با اون به سر شورای کویتا هم ممکنه نباشه.
خب استاد ملازی، با توجه به شرایط کنونی افغانستان در جریان هستید که چند دور از مذاکرات صلح برگزار شد، قرار است که نشست استانبول هم برگزار شود، در این شرایط مطرح کردن حضور و فعالیت شبکه القاعده از نظر شما تأثیر میتونه داشته باشه بر روند مذاکرات صلح؟
ببینید، مسئله صلح پیچیده است واقعیتش بخواهید. یعنی الان شرایط به گونه‌ای داره پیش میره که کم و بیش انتظار این که هم کشورهای بزرگ دنیا مثل روسیه و چین و امریکا و اتحادیه اروپا و هم کشورهای همسایه افغانستان مثل ایران و تاجیکستان و ازبکستان، ترکمنستان، پاکستان و حتی چین، اینا به یک نوعی به جمع‌بندی رسیدن که به جنگ افغانستان پایان بدن، و تحت تاثیر همین روند هست که طالبان شورای کویته تحت فشار پاکستانی ها حاضر شدن بیان به صلاح به شکل جدیتری وارد مذاکره با دولت بشن. البته هنوز پیچیدگی خاصی و خودشو اصل افغانستان داره، اینکه جایگاه طالبان چه هست، جایگاه دولت فعلی چه هست و قانون اساسی چه شکلی باید پیدا بکنه، همه اینا مسئله است. ولی اون چه مسلمه اینه که دو تا ابتکاری که مسکو روسا به خرج دادن و ابتکاری که امریکایی‌ها بعد از دوحه در استانبول ترکیه دارن به صلاح سازماندهی میکنن و به خرج دادن، این سه تا دیدگاه یا سه تا جریان داخلی، جریان منطقی و جریان بین‌المللی دارن هماهنگ میشن بر سر اینکه افغانستان رو یه صلح و ثبات برسونه. حالا تا چه اندازه موفق بشن اون بحث جداییه، ولی تو این فضا که انتظار میره که یه صلح و ثباتی در افغانستان وجود بیاد، به نظر میرسه که یک کشورهای یه جریاناتی بدشون نمیاد که داعش در افغانستان رشد بکنه و جایگزین طالبان بشه. طالبان به هر حال اگر بیا شریک قدرت بشه دیگه قدرت نظامی با معنا که علیه دولت مرکزی باشه که نخواهد داشت. نیروهاش احتمالاً ادغام میشن در ارتش و نیروهای امنیتی خیلی. و یک جریان دیگری که پرچم داعش میبره بالا، اونا هستن که به نظر میرسه که سازمان القاعده و داعش و بخشی از طالبان خواهند بود و نیروهای منطقه‌ای و به اصطلاح قومی که در منطقه حضور دارند.
بله آقای ملاذی، من از صحبت‌های شما اینو برداشت کردم که حتی اگر مذاکرات به نتایج مثبت برسه، حتی صلح برقرار شود، باز هم به خاطر وجود گروه‌های تروریستی که شما هم اشاره کردین، برقراری امنیت در افغانستان ممکن است بعید باشه. آیا صحیح است برداشت شما؟
به نظر اینطوری میاد. ببینید طالبان یه جریانه، ولی در درونش اختلاف نظر هست. به اضافه اینکه 23 تا گروه مسلح در افغانستان وجود داره که گروهایی که کمتر مطرح میشن ولی واقعی وجود دارن. اینا الان القاعده و داعش دارن اینا رو با هم متحد میکنن، یه جبهه واحدی وجود بیارن. اینا دنبال مسائل داخل افغانستان هم به اون معنا نیستن واقعی چک بخواید. یعنی من فکر میکنم این ظرفیت وجود داره که دولت آینده که طالبان تو شریک باشن، به یک نوعی با اینا هم به توافق برسه که کمتر تو داخل به سلام، مگر اون جاهایی که سر قدرت و نفوذ ممکن اختلاف پیدا بکنن، ولی عمدتاً این نیرویی که داره شکل میگیره، این نیرو علیه مناطق دیگری عمل میکنه. مثلا نیروهای ازبک، اینا خیلی انگیزه برای تو داخل افغانستان ندارن، بلکه برای ازبکستان دارن. تاجیکا همینطور، چچنا همینطور، ایغورا هم همینطور، جماعت اسلامی های بنگلادش و پاکستان و مالزی و اندونزی هم همینطور. اینا من فکر میکنم که در آینده اگر شکل بگیرن و طالبان هم در قدرت شریک بشن یا به یک نوعی به قدرت برسن در افغانستان، این نیرو خیلی برای داخل افغانستان مشکل ساز نخواهد بود، بلکه برای کشورهای منطقه مشکل ساز خواهد بود. و از این زاویه هست که روسا ابراز نگرانی نمی‌کنن و فکر می‌کنن که پشت سر این قضیه خود آمریکایی‌ها باشن برای اینکه علیه کشورهای رقیب خودشون از این نیروها استفاده بکنه در آینده.
بله، بسیار تشکر از شما استاد ملاذهی، کارشناس مسائل منطقه.
خواهش می‌کنم. سلامت باشید.
با تقدیم برنامه انعکاس از رادیو دری خدمت شما عزیزان هستیم. بسیار تشکر میکنم از اینکه ما را همراهی میکنید. اما در شرق افغانستان مسئولان ولایت ننگرهار میگویند که با کشف و خونسازی یک بم در جلال آباد، مرکز ننگرهار، از وقوع یک حادثه خونین جلوگیری شده. همکاران اشاره دارند که ارتباط ما برقرار شده با همکار گزارشگرمان آصف شینواری در جلال آباد. میخواییم با ایشان سلام گفتگو بکنیم. آقای آصف سلام بر شما، اگر صدای مرا دارین از جزئیات این خبر بر ما بگوین.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت شنوندگان محترم برنامه انعکاس. مسئولان اداره ولایتی ننگرهار در شرق افغانستان میگوید از یک رویداد خونین در این ولایت جلوگیری با عمل آورده است. عطاءالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار میگوید که وزارتین اداره امنیت ملی این ولایت یک ماهی که در واسطه مسافربری افراد ملکی جاسازی شده بود قبل از انفجار کشف و خونسا کردن. سخنگوی والی ننگرهار میگوید این رویداد در مربوطات ناحیه هشتم شهر جلال آباد صورت گرفته است. به گفته منصوب در صورتی که این ماین در این موتر مسافرگری انفجار میکرد، تلفات سنگینی با افراد ملکی وارد مینمود. تا به حال مسئولیت این ماین گذاری را شخص و یا گروه مخالف دولت بر عهده نگرفته است. در این اواخر حملات انفجارات ماین مغناطیسی و کنال جزئی در ولایت ننگرهار افزایش یافته است. بیشتر قربانیان آن افراد ملکی می باشد.
بله آیه آصف، آیا مسئولین در مورد چگونگی کشف ایبم هم توضیح دادن یا خیر؟
در معلومات دفتر سخنگوی والی ننگرهار گفته شده است که این ماین در نتیجه معلومات استخباراتی کشف و خونسار شده. این منظور گفته می تانیم که بدون شک همکاری مردم در کشف و خونسارسازی این رویداد به نتیجه نبوده.
بله تشکر شما آقای آصف شینواری در جلال آباد.
تشکر از شما.
خدا نگهدار. خدا حافظ. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از طرف‌های درگیر خواسته که هرچه زودتر خشونت‌ها را متوقف کنند. در بیانیه کمیسیون آمده است که در هشتم حمل در نتیجه برخورد مرمی هاون نیروهای دولتی به یک خانه مسکونی در ولسوالی صبری ولایت خوست یک زن و کودکش جان باخته و 6 نفر دیگر از جمله یک زن و یک کودک زخمی شدند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تلفات غیر نظامیان را نگران کننده خوانده و از طرف های درگیر خواسته که با احترام گذاشتن به خواست جمعی مردم مبنی بر برقراری صلح فراگیر، عادلانه و پایدار خشونت ها را متوقف کنند. در اعلامیه تاکید شده که حکومت افغانستان باید با بررسی این رویداد عدالت را برای قربانیان تأمین کند. کمیسیون مستقل حقوق بشر گفته است که اطلاعات ابتدایی درباره این رویداد زد و نقیز بود و مقام های محلی نیز در ارائه معلومات به گونه لازم همکاری نکردند. این کمیسیون گفته که انتظار می رود حکومت افغانستان در چنین مواردی پیشگام شده و با گزارش حقیقت به مردم و مسئولیتهایش در حقیقت یابی، اجرای عدالت و دادن تضمین و تکرار نشدن چنین رویدادهای عمل کند. شماری از فعالان فرهنگی جوان در کابل هم در یک نمایش اعتراضی بر پایان خشونت‌ها و رسیدگی به اوضاع نابسامان سیاسی در افغانستان تأکید کردند. آنها که نام این نمایش را کفن گذاشته بودند با پوشیدن پارچه های سفید و آرایش چهره هایشان به شکل قربانیان حمله های انفجاری خواستار صلح در کشور شدند. اجمل حقیقی از برگزار کنندگان این نمایش گفت که خواستیم وضعیت کنونی افغانستان، در درد و رنجی که مردم افغانستان دارن، انفجارها و معامله های سیاسی که وجود داره در قالب نمایش لباس نشان دهیم. شرکت کنندگان در این نمایش تاکید کردند برای تامین امنیت کامل در کشور هر شهروند باید به اندازه توانش کار کند. خب همچنان در خدمتتان هستیم با برنامه انعکاس. دوستان عزیزی که برنامه انعکاس را از ابتدا نشنیدن یا خواستن از طریق راه‌های دیگر دنبال بکنن، با آدرس ما هم میتونن سر بزنن. علاوه بر برنامه انعکاس، خبرها و گزارش‌های گوناگون را داریم از افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان. در ادامه برنامه همراه ما باشید. ارتباط ما برقرار شده با همکارمان عزیز زاهد. دولت افغانستان اعلام کرده که بودجه لازم برای ساخت جاده ارتباطی معیاری بین اروزگان و قندهار را در جنوب افغانستان اختصاص داده و کار ساخت جاده هم به زودی آغاز میشه. با ساخت جاده بخش زیادی از مردم و تاجران این منطقه برای نقل و انتقال از اروزگان به قندهار مشکلاتشان مرفوع میشه. بله ارتباط ما برقرار شده با عزیز زاهد، همکارمان در قندهار. میخواییم که جزئیات بیشتر از ایشان بشنویم. آقای زاهد سلام بر شما، در رابطه با ساخت جاده بر ما بگوییم.
با سلام خدمت شما و شنوندگان برنامه انعکاس. شکایت عمده باشندگان ولایت اروزگان، ولایت دورافتاده در جنوب افغانستان، مشکل شاهراه این ولایت بود که با بیرون از ولایت، با تمام افغانستان و خصوصا با قندهار وصل می شود. یک شهرهای بسیار وضعیت بد داشتند و شکایت های متعددی بود. بالاخره برای اعمار شهرهای ارزگان قندهار 1,000,000 بودجه منظور شد و کار بالای آن به زودی آغاز خواهد شد. محمد عمر شیرزاد والی ارزگان می گویند که برای اعمار شهرهای میان ارزگان و قندهار 1,000,000 افغانی بودجه منظور شده است که به گفته والی ارزگان این شهرها 26 کیلومتر طول دارد که به زودترین فرصت کار اعمار آن آغاز خواهد شد. کار اعمار این شهرها از سالها به این سو ناتمام مانده است و ارزگان از ولایت‌های در جنوب افغانستان است که در دو دهه گذشته خیلی ناامن بود و فعالیت طالبان در آن باعث شده بود تا پروژه‌های توسعه‌ای و بازسازی در این ولایت به کندی به پیش برود یا اصلا تطبیق نشود. علاوه از این که شهرها ناامن بود، این شهرها بر اثر جنگ‌های به شدت آسیب دیده تخریب شده است.
بله آیه زاهد، گفته میشه که طالبان نفوذ زیادی در این مسیر ارتباطی در این جاده دارن در کنار سختی های دیگری که رفت آمد از این طریق دارد، در این باره کمی بر ما صحبت بکنین.
طالبان حاکمیت بسیار سخت و نیرومند بالای این شاهراه دارد و حتی همواره در شبکه های اجتماعی تصاویر و عکس های از وضعیت بسیار بد این شاهراه به نشر می رسد که حتی باشندگان ولایت ارزگان مجبور هستند که به علت اینکه این شاهراه از سوی طالبان مسدود شده، مردم مجبور هستند تا برای امرار و خصوصا برای بعد از آوردن مواد اولیه زندگی از شهرهای فرعی که دشته ها و کوههای بسیار در یک حالت بد هست، از اون شهرهای فرعی که اصلا شهرها هم نیست مردم ایجاد کردن به قندهار بیایند و از اینجا به یک حالت بسیار بد مشکلات خود را حل کنند. حتی در بسیار موارد مریضانی که از ارزگان به قندهار میایند به علت اینکه شهرها بسته هستند و از راههای فرعی موترها عبور و مرور میکنند، در یک حالت بسیار بد موترها همراهی که مریضان حمل میکنند نقل میکنند گیر میماند و فاصله که حدود چیز بیشتر از یک ساعت است در 5-7-8 ساعت مردم با مشکلات بسیار سخت تعیین میکند. بالاخره دولت محلی در ارزگان اعلام کردند که بودجه برای این شهرها منظور شده است و با زودترین فرصت 26 کیلومتر شهرهایی که مشکل داشت و از کار باز مانده بود کار بالای آن و اعمار آن آغاز خواهد شد. اما مشکلات هنوز هم در مورد این که طالبان چی با این شرکت های بازسازی خواهند کرد و هنوز هم فعالیت طالبان در این شهرها بسیار با نفوذ و جدی هستند، هم از مشکلات دیگری هستند که بعد از آغاز کار آن معلوم خواهد شد که طالبان اجازه میدهند یا نه. اما در مجموع ارزگان یک ولایت دورافتاده و محروم هستند که تنها راه اتصالش با افغانستان و با بیرون از افغانستان همین یک شهر هستند و این ولایت یک ولایت احاطه شده با کوه ها هستند که همین یک جاده و یک شهر برای اکمالات کی مردم غیر نظامی و کی برای نظامیان همین شهرها هستند. اما حکومت و نظامیان اکمالات خود را از طریق هوا می کند، ولی مشکلات جدی با مسدود شدن این شهرها برای غیر نظامیان و باشندگان ارزگان باقی مانده.
بله آیه زاهد، شما هم اشاره داشتین در رابطه با نفوذ زیاد طالبان برای جاده به خصوص، در این باره بر ما صحبت بکنین که مسدود بودن شاهرهای ارزگان قندهار که شاهرهای اصلی این ولایت هم میباشه از چه زمانی است و طالبان که مسدود کردن جاده را چی میگن در این زمینه؟
از سالها بدین سو شاهرها بسته هستند و این یک محدودیت کوتاه مدت نیستند که در این اواخر بسته شده باشه، چون طالبان هم با آن که در موردش ظاهرا یا رسما چیزی نگفته اما بهانه یا ظاهرا استدلال طالبان این هستند که نیروهای دولتی افغان یا نیروهای امنیتی از این شهرها استفاده میکنن یا اکمالات میکنن. ظاهرا طالبان استدلال شمیر هستند و از سالها بعد این سو شهرها به شکل مطلق بسته هستند و از یک راه بسیار بعد فرعی مردم استفاده میکنند. یعنی این مسئله مشکل چند ماه و هفته نیست بلکه مشکل چند ساله می باشد. هنوز هم مشکلش حل نشده است، فقط والی ارزگان می گویند که بودجه برای آن منظور شده است. بله. هنوز مشکل پابرجا هستند و با منظور شدن بودجه کار عملی برای رفع این مشکل آغاز خواهد شد.
بله.
اما مشکل هنوز حل نیست.
بله بسیار تشکر از شما عزیز زاهد همکار ما در قندهار.
سلامت باشید.
خدا نگهدار. خدا حافظ شما. سخنگوی والی هرات میگوید با سفر هیئتی از کابل به هرات و دیدار با والی این ولایت و کامیونداران معترض، اعتراضات یک هفته کامیونداران پایان یافته و مرکز گمرکی اسلام قلعه فعالیت‌های خود را بار دیگر از سر گرفت. باز هم خبر دیگر از هرات، ریاست برق‌رسانی هرات اعلام کرده که به دلیل اصابت مرمی برق وارداتی ترکمنستان به هرات در دو قریه در ولسوالی رباسنگی قطع شده. ریاست برشنا گفته بررسی تیم فنی مدیریت ولتاژ بلند از مسیر امتداد لاین 110 کیلوولت نشان می‌دهد که در سه موقعیت پایه‌های برق به دلیل اصابت مرمی بیش از 60% آسیب دیده. خب دوستان، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه. همه‌تان را به خدای مهربان می‌سپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.
بر بال انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک و شانه های پامیر،
با رادیو دری.
کسی اینجا نیست؟ آهای در دل این صحرا کسی صدایم را نمی شنود؟
یا خاموش باش یا بیان که سخنت بشنوم، تنها پس از آن که این مرد گفت.
جمله ایشان از مداوای این درد که در جانم پیچیده ناتوان شده.
ای غازی، حکم عقل و انصاف این است که بس.
چه بگویم؟
گوش دار طبیب،
ما جمله حکیمان و طبیبان حاضریم.
پند پیران:
سرنوشت را باید از سرنوشت، شاید این با کمی بهتر نمی. عاشقی را غرق در باور نمی، قصه ها را به سری در نمی.
عذر و توبه توان رستن از عذاب خدای، ولیک می نتوان از زبان مردم رست. باز هم سلام به شما همراهان همیشگی برنامه حکایات تمثیلی پند پیران. صدای خودتان رادیو دری جمهوری اسلامی ایران نمیشنوید. برنامه پیشروی وام نیکوست از حکایات شیرین زبان و ادب پارسی که نمونه از این گوهرها در قالب کتاب به نام گلستان و جوامع الحکایات جمع شدن. نویسندگان بزرگ این حکایات هم سعدی و محمد اوفی نام دارد. بزرگان از این دست در ادبیات و میراث مشترک ادبی ما زیادند. این کارهای تمثیلی هنری در گنجینه صوتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به طبع هنر آراسته شدن و ما هم برای تان چیده ایم که پیشکش کنیم. حکایت پیشکشی امروز بهار جوانی نام دارد.
وزیر
جان نسارم قربان.
مردی که این نامه را نوشته کجاست و چه می کند؟
مرد بازرگان؟
آری.
در انتظار شرفیابی به حضورتان می باشد.
تو می دانی قصد او از نوشتن این نامه چیست؟
تا اندازه مطلع هستم ولی قربان.
ولی چه؟
او مردی دروغگو و شیاد است.
ولی این نامه حکایت از این دارد که ما حق او را ضایع کرده ایم.
بازرگان سالهاست مالیاتی نپرداخته است.
پس شما چه غلطی می کنید؟
او را به حبس می اندازیم تا مالیات و سرانه اش را بدهد.
ببینم عداوت تو با این بازرگان چیست؟
هیچ قربان، هیچ.
بازرگان را به حضور ما بیاورید.
اطاعت می کنم. نگهبان ها آن مرد را بیاورید.
وزیر بی کفایتی داریم.
عجله کن، عجله کن مرد.
باشد باشد. سلام و درود بر حاکم عدالت گستر.
درود بر تو. نزدیکتر بیا.
به حضور سرپرمان تعظیم کن.
در حضور حاکم مؤدب ایستادم.
راحتش بگذر وزیر.
بله یا امیر.
مقصود از نوشتن این نامه چیست بازرگان؟
از چند سال پیش مبالغی را از خزانه طلب داشته و دارم ولی تا کنون نتوانستم را وصول نمایم.
این مبالغ که میگویی برای چیست؟
کالاهایی را برای درباریان به این سرزمین آوردم.
سرورم دروغ میگوید؟
آیا مدارکی دلبر فروش کالاهایت داری؟
بله قربان. اسناد آن همه موجود است که تقدیمتان میکنم.
وزیر.
بله قربان.
تو چرا به این مطلب رسیدگی نکردی؟
قربان مدارک او جعلی است.
چه؟ به خداوند سوگند که.
چطور در مقابل من گستاخی میکنی وزیر؟ من تفاوت راست و دروغ را نمیدانم. مدرک این مرد درست است.
جسارت نکردم قربان.
توضیح بده که چرا طلب این مرد را نداده اید.
اجازه بفرمایید. خزانه من خالی است قربان.
چه گفتی؟ نگهبان، نگهبان.
توضیح میدم قربان. توضیح میدم.
خاموش باش. با تو این مرد فردا بیا و آنچه طلب داری از خزانه دریافت کن.
سپاسگزارم قربان.
حال مرا فریب میدهی؟
سرورم اشتباه میکنید قربان.
این مردک را ببرید.
مرا عفو کنید. مرا عفو کنید قربان. مرا عفو کنید.
چند وقت است که دورا دور مراقب کارهایت هستم و خزانه دار گزارشاتی را به من داد.
قربان است خلاف به عرض شما رساندم.
همه دروغ میگویند. کاری میکنم تا آخرین دینار از حلقومت بیرون بکشند و بر دروازه شهر آویزند.
قربان اجازه دهید تا جبران
او را از مقابل چشمانم دور کنید تا حکمش را صادر کنم.
مرا عفو کنید. مرا عفو کنید.
خوش آمدی مرد بازرگان.
دست بوسم قربان.
وزیر اعظم گفت که برای مطلبی به حضور رسیده ای.
بله سرورم.
میشنویم.
پس از سالها کار تجارت در این سرزمین قصد دارم به وطنم بازگردم.
بسیار خوب.
حال رسم ادب را به جای آورده جهت خداحافظی خدمتتان رسیدم.
خدا به همراهت باشد. ولی نکته ای را به تو گوش زد نماییم.
در خدمتتان هستم قربان.
آیا پس از سالها تجارت مالیات خود را به خزانه پرداخت نموده ای؟
آره قربانت کردم.
ولی نه به اندازه ای که بهره‌های کلان نصیب تو شده است.
خب چه میگویی مرد بازرگان؟
شما امر بفرمایید که چه مبلغی را میباید بپردازم.
سالها در این سرزمین تجارت کرده ای و یک درهم خود را چند برابر کرده ای.
میدانید که رنج و مشقت فراوانی کشیدم.
اگر همه کارها بر این منبال باشد ما باید بنشینیم و نظاره‌گر تجارت و بهره‌وری شما باشیم. پس خزانه این سرزمین چه می شود؟
وزیر ما به درستی مطلب را بیان کرد. حال چه می گویی؟
وظیفه من چیست قربان؟
هنوز حالی نگذشته که وزیر دربار را به خاطر سهلنگاری و عدم پرداخت طلب‌هایت به سختی تنبیه و مجازات کرده ایم.
از دادگستر بودن شما حکایت میکنه.
حال انصاف نیست که ثروت و دارایی خود را برداشته از این دیار بروی.
تصمیم دارم سالهای باقی مانده از عمرم را در کنار خانواده و ایل و تبارم بگذرانم.
وزیر تو بگو چه کنیم.
قربانت گردم، اگر اجازه میفرمایید او را از رفتن باز داریم.
نه، هیچ کس را به زور و جبر نمیتوان وادار به ماندن کرد.
میتوان دو راه در پیش پایش گذاشت،
چنان باشد که او هم مقبول نشود.
نه قربان، عدالت و انصاف را رعایت میکنیم.
ای مردم، وزیر دو راه میگوید که یکی از آنها را انتخاب کنیم.
فرمان بردارم یا امیر.
راه اول آن است که در این سرزمین بمانی و به کسب و کارت ادامه دهی.
راه دوم چیست وزیر اعظم؟
راه دوم آن که همان ثروتی را که روز نخست به این دیار آورده ای دو برابر آن را برداشته و بقیه را بگذاری و بروی.
چه میگویی مرد؟
آیا حاکم میتوانند آنچه که من با خود آوردم را به من بازگردانند تا من همه مال و اموال به دست آورده را بگذارم و بروم؟
آره؟
حالا بگو که در روز نخست چه با خود آورده بودی؟
سالیان پیش در عنفوان طراوت و شادایی جوانیم را به سرزمین شما آوردم و حال پیر و فرتوت گشتم.
خواستت را واضح بگو.
اگر حاکم بتوانند جوانی و عمر تلف شدم را به من بازگردانند، من نیز تمام ثروت و داراییم را در اختیار شما گذاشته و بدون دیناری اینجا را ترک میکنم.
خب چه میگویی وزیر با تدبیر؟
گمان نمی کنم بتوانیم خواسته ای او را اجابت کنیم.
معلوم است که نمی توانیم.
عوامل شما چیست قربان؟
حق با این مرد است.
بازرگان مرد زیرک و دنیا دیده است.
حق با توست مرد بازرگان. حال تصمیم خود را گرفته ای؟
بله سرورم. اجازه می خواهم آخر عمر را در دیار خود و در کنار خیشاوندانم باشم.
بسیار خوب، به سرزمینت بازگرد.
خداوند سایه حاکم عادل و دادگستر را بر سر این مردم حفظ کند.
فراموش نکنی که مالیات دارایی هایت را به خزانه بپردازی.
به طور قطع خواهم پرداخت.
می توانی بروی و دیناری هم نپردازی.
خداوند شما را حفظ کند. وزیر اعظم را همچنان سلامت بدارد.
انصاف نبود که وشی را بستانیم.
قربان مستحضر باشید که مالیات بر دارایی های او را تمام و کمال گرفته و به خزانه دولت داده ایم.
این سیاست و آینده نگری را از چه کسی آموخته ای؟
از سرنوشت وزیر پیشین قربان.
می توانی بروی.
اطاعت.